کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
زبان را چو با دل بود راستی، ببندد زهر سودر کاستی. ایزد بی همتا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. روزی دیگر و برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که در این روزهای سرد زمستانی همراه شما از طریق رادیو با صدا هستیم و خیلی خوشحالیم که این برنامه باز هم در مورد موضوعی خوب و موضوعی جذاب با شما صحبت خواهد کرد. من محسن زین‌العابدینی، کارشناس برنامه، در خدمت شما هستم. برنامه 75 کتاب فرهنگ هست که تقدیم حضورتون میشه. ما در این برنامه باز هم قسمت دوم برنامه قبل رو پخش خواهیم کرد تحت عنوان پارسی گفتن و پارسی نوشتن، که همچنان استاد دکتر ضیاءالدین حاجری میهمان خوب ما در برنامه هستند. ایشان نویسنده و پژوهشگر زبان پارسی هستند و آثار مختلفی رو در حوزه زبانشناسی و زبان پارسی منتشر کردند و در برنامه قبل خیلی از صحبت‌هایشون استفاده کردیم. استاد حاجری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به برنامه کتاب فرهنگ خوش آمدید.
درود بر شما.
ما در برنامه قبل صحبت کردیم در مورد مسائلی که با زبان پارسی داریم و فارسی نویسی و فارسی گویی رو چطور باید پیش ببریم و معضلات یا به گفته جناب عالی مشکلاتی که در این زمینه وجود داره رو از کجا ریشه گرفته و چطور باید با اینها برخورد کرد. و شما اشاره کردیم به کتاب آیندهتون، فرهنگ ساختاری واژگان پارسی، که انشالله منتشر خواهد شد و 1500 ریشه زبان پارسی و پیشوندها و پسوندها رو در اون کتاب هر کسی علاقمند باشه میتونه پیدا کنه و از اون استفاده کنه. یک پرسشی در برنامه قبل ما مطرح کردیم که نتونستیم پاسخش رو بگیریم، اونم مسئله فرهنگ 20000 بود، کاری رو که جناب عالی انجام دادین و خب خیلی فرهنگ جالبی هست برای معادلیابی واژه ها در زبان پارسی، که در اون فرهنگ شما اومدین واژگان بیگانه غیر از تازی رو ذکر کردین. پرسشی که پیش میاد این هست که آیا همه واژه های بیگانه ای که در زبان ما هستن همین 20000 تا هستن یا نه واژه های دیگه ای هم هستن که باید روی اونها کار بشه؟
با درود به شما و همه شنوندگان، یک بار دیگه بازگو میکنم که ما برای نمونه 20000 واژه رو برگزیدیم، چون از ریشه های 1500 ریشه که داشتیم خواستیم بگیم که تا چند تاشو میتونیم از واژه های بیگانه بیاریم و از زبان های گوناگون، و برای زبان تازی آمدیم به برگردان یا ترجمه‌ای که میگن، ترجمه از ترگمان اوستایی است، ترگمان شده، ترجمه و مترجم و مترجمین ازش تازی ساخته. در این فرهنگ ما یک پایه‌ای گذاشتیم که هر کسی بتونه اون 1500 ریشه در کار خودش، در رشته خودش رو پیدا بکنه، اون ویژه‌کاری که داره، یعنی تخصص به کار نبرده، اون ویژه‌کاری که داره میتونه بیاره، بنشینن در کنار هم دیگه همه رشته ها رو، اون 1500 ریشه هاشون رو پیدا بکنن، چه در دانش ماتکیک یا شیمی یا در دانش چهریک یا در هر رشته دیگه‌ای که باشه اینو پیدا بکنن. ما یک راهکاری رو نشون دادیم که بتونن دیگران در شاخه‌های ویژه‌کاری خودشون به این فرآمد و دستمایی که ما رسیدیم برسن. اینها که گردآوری شد، همه رو بیارن در یک جا، در دسترس کارشناسان و ویژه‌کارانی بذارن که اونها بتونن برای همه واژگان در همه زمینه‌ها و همه رشته‌ها کتاب یک واژه تازی نیست، از ریشه کتاب کتیبه، همه از این ریشه است. ببینید من نخواستم در درون این واژه های تازی رو بیارم، چون کار بزرگتری پیش بینی کردیم که اون چه میخواستیم بگیم در بزرگ آسمانی نامه آوردیم و همه واژه ها رو در اونجا گذاشتیم. دیگه باید گفتش که این کاری که انجام گرفته، من هیچ بایستگی در این نمیبینم که بیام دیگه دوباره زبان تازی رو برگردونم و براش فرهنگ بسازم.
خب اینجا بیایم صحبت کنیم در مورد همین بزرگ آسمانی نامه، کتابی که شما زحمت کشیدین و ترجمه کردین و در واقع
ترجمه نکردم. ببینید این برگردان که ما میگیم این پارسی نگاری شده.
بله.
پارسی اگر در روی پوشنش نگاه کنید نوشتم پارسی نگار.
بله.
این پارسی نگاری که انجام شده، ما میخواستیم توانایی زبان پارسی رو نشون بدیم و بگیم که برای هر واژه بیگانه، خواه در زبانهای سامی باشه، خواه در زبانهای آریایی یا هند اروپایی، که هند اروپایی رو من باش سازوار نیستم، واژه آریایی است، ما برابر داریم در زبان ما مادریمون. همان گونه که یک سرزمین کوچک 1500 ریشه داره، 600 پسندیز، 50 پیشوند، یک خاک بسیار بزرگ مانند روسیه که روس یا روسیه که ما میگیم، اون هم همین ساختار رو داره که ما داریم. پس ما ناتوان نیستیم، به ویژه این که کاربرد واژه های ما و ساختارش زیباتر از دیگر زبانات
داره.
به جز زبان فرانسوی که ما یک ساختار بسیار نزدیکی با زبان پارسی ما داریم، برای دیگر شاخه هاش ما زیبایی واژگان در زبان پارسی به اندازه است که گوش نوازه و دل نوازه.
خب خیلی جالبه این که شما فرمودین این کتاب پارسی نگاری شده، یعنی قرآن مجید رو شما ترجمه نکرد، از روی برگردانهای دیگه اومدین واژگان معادل پارسی گذاشتین.
همه اینها که شما میگید هم برگردان شده، هم پارسی نگاری شده، هم 60 قرآن یا خواننامه با این دیگه، من میگم خواند نامه،
همین این خواند نامه هم واژه‌ای
خواند نامه به جای قرآن. در زبان تازی خداوند میگه چی؟ قرآن. از قرعه خواندن ما چطور نمیتونیم خواند نامه بگیم؟
بله.
تنزیل میشه فرشته نامه، یا فرشته فرستادتش، یا فرشته اومده، یا فرشته، یکی از این دوست.
ما این کار رو داشتیم قبلا هم در زبان فارسی برای قرآن،
به این شیوه ما نداریم. ما در صده های تا چهارم پنجم ما قرآن یا خواننامه های داریم به زبان پارسی، لیک به این شیوه نیست. این من از هیچ کدوم از اونها بهره برداری نکردم و کاری که انجام دادم تو این 40 سالی که کار کردم، کوشیدم ریشه ها رو پیدا کردم، برای هر واژه‌ای که در فرهنگ ساختاری واژگان پارسی پیدا کردم، اونو ریشه یابی کردم و برابر یابی کردم در قرآن یا بزرگ آسمانی نامه آوردم.
بسیار عالی، امیدواریم که این هم مجوز بگیره و قابل استفاده باشه برای مردم.
مجوز هم میگیم پروانه.
پروانه. ما دیگه از این به بعد خیلی دشوار میشه صحبت کردن، چون که دائم باید بگردیم و واژه اصیل پارسی پیدا کنیم.
شما به خودتون رنج ندید.
بله.
من درستش میکنم.
خیلی ممنونیم از شما و امیدواریم هر چه زودتر این کتاب دیگه شما هم آماده بشه و راحت آدم بتونه پیدا کنه. این خیلی شیرین هم هست پیدا کردن این واژه ها، و اینطور که من متوجه شدم حتی خیلی از واژه های تازی هم اصل و اساس و ریشه پارسی دارن، درسته؟ و از زبان ما گرفته
بیگمان.
شده.
ببینید ما میگیم نون والقلم، نون والقلم، نون همون نی و نایه، قلم از کلوم پارسیست که با قاف شده، با قینه. اینجاست که وقتی این بیاد بیرون، ما میتونیم واژه ها رو ریشه یابی بکنیم و بگیم که اون اندازه که میپندارن ما از تازی واژه گرفتیم، به هیچ رو این گونه نیست. تازی که از ما گرفته. ما در فرهنگ ساختار واژگان پارسی 120 روی تنها داره میگه که ما اندام راست داشتیم، چگونه تاخت و تاز شده به ما از یونان و روم و تازیان و ترک و تا به جایی که رسیده ما این گونه به ما تاخت و تاز شده، باز دوباره اندام راست کردیم ایستادیم و میخوام سرپای خودم بستیم، چون 1500 ریشه ما را از همه چی بی نیاز میکنه. نیاز، پسوند آز در نماز و نیاز. شما ببینید پسوند آز، نماز، نیاز. نمد و لراز شدنه در یکی از ریشه هایی که 1500 ریشه، نمد و لراز شدنه. پس نماز یعنی دلراز شدن. به این زیبایی ما میتونیم واجهت پیدا بکنیم.
حالا یه مسئله دیگه که ممکنه برای شنوندگان ما هم پیش بیاد اینه که خب چه اهمیتی داره آقای دکتر؟ مطمئنن همه میدونن به هر حال این پاسداری زبان پارسی خیلی مهمه، ولی از نظر شما چه اهمیتی داره اینکه ما رو اینا کار کنیم و زبان فارسی رو پالایش کنیم و زبان درست و اصیل رو در اختیار مردم قرار بدیم و همه استفاده کنن؟ چه ارزش و اهمیتی
زبان
داره؟
پارسی رو پالایش کنیم،
بیایم و همین واژه‌های بیگانه‌ای که وارد شده رو به کار،
این
خب همینی که
این بازیابی پالایش نیست. زمانی که ما میرسیم در همون 120 روی که ما داریم میگیم در 10 باب،
خب واژه‌های وارد شده آقای دکتر که الان ما استفاده میکنیم ازشون و رایج شده، یعنی از رسانه پخش میشه، توی نوشتار استفاده میشه، توی کتاب‌ها، توی مجلات و جای مختلف، و الان به این مرحله رسیدیم که باید واژه‌های درست فارسی رو بیان جایگزین اینا کنیم و رایج کنیم. به این چه
همین واژه رایج که شما میگید از روای فارسی است. روا، روایی، یه ج در پایانش نوشته شده رایج. ببینید واژه ریشش فارسی است. روا ناروا، حرام و حلال با روا و ناروا در خواننامه یا بزرگ آسمانی آوردیم. این بسیار ساده است. ما چگونه میتونیم بگیم که پارسی توانا نیست؟ پارسی تواناست، ما نرفتیم به دنبالش. ما باید پاپیش بذاریم.
حالا همین اهمیتش رو بفرمایید برای شنوندگان ارجمند ما.
ارزشش اینه که من به جای اینکه روی این کتم وصله بزنم بعد پینه‌هاشو بکنم، خودش از زیر خاک بیارم بیرون و نشون بدم که اون چرا که شما به دنبالش میدوید و میخوام یا برای بزرگ نمایی خودمون واژهای بیگانه را بگیم نداره، برابر نداره. با بسیار کسان گفتگو میکنیم میگه این که در پارسی نداریم. این چیه؟ این یاد و پندار و مغز من این واژه ها رو نداره. زمانی که در ریشه من هست من اینو دارم. خود ریشه ما 28 جور پسوند ه داریم. در همونجا در بزرگ آسمانی نامه نوشتن خداوند ما را به راست راه رهنمایی فرماد. این راست، این چپ، این صراط مستقیم رو چیکارش باید بکنیم؟ گفتن ما را به راست راه، فروزه یا صفت راست گرفتن با پسوند ه، یکی از 28 جور ه و ک، راسته ساختم که صراط مستقیم برگردان بشه. آیا کردارنامه منو به دست راستم میدن یا به دست چپم یا به صراط مستقیمم میدن؟ پس صراط مستقیم تا به امروز برگردان نشده، اینجا شده چی؟ راست راه. این به این زیبایی با یه پسوند ه و فروزه یا صفت راست ما تونستیم صراط مستقیم رو برگردان بکنیم. چطور میتونیم این کار نکنیم؟ و تا چه زمانی؟ من که تازی نمیخونم که، قرآن رو دارم برمیگردونم به پارسی و پارسی نگاری میکنم. باید اگر میگم که پارسی تواناست، برای هر کدوم 100 تا بعد واژه داشته باشم. واژ از ریشه وک، وک، واک، واکه، واژ میشه حرف، واژه، واژگان. از یک ریشه به این سادگی من میتونم از شما خوب بسات بیارم بیرون. چطور زبان پارسی ناتوانه؟ پس ما نیامدیم که برابری بکنیم، خواستیم بگیم شما که دارید اونو میخونید اگر زبان تازه رو پی نمیبرید، برابریابی شده، پارسی نگاری شده به زبان مادریت، در پیش رود گذاشتیم، جلوی ترکی رو نمیگم، پیش رود گذاشتیم، بخون و ازش بهره برداری بکن. استفاده نه، بهره برداری.
این دریای گسترده زبان فارسی واقعا
شما رسید به همونجا. من میخوام بگم دریا گسترده است.
بله.
این گستردگی وسعت نداریم. گستردن، گستریدن، گستراندن، گسترش، همه اینها 120 مشتق یا جدامت من در توش میارم بیرون برای هر مصدر یا کنشگون که شما 1500 ضرب داره 120 بکنید، تنها از مصدرها یا کنشگونه هاتون چند تا واژه میارید بیرون. آیا میتونیم بگیم پارسی ناتوانه؟
قطعاً با این
آیا باید نره به کار نبریم؟ چون مغز من ناتوانه بگم آقا زبانم ناتوانه، زبان من تواناست، توانایی زبان پارسی برای همه روشنه، روشن، روشنی، روشنایی. میریم پس من کارگارگر آره به چی باید بچسبونیم؟ روشن میگه روشنگر. از کجا آمده روشنگر رو ساختیم؟ در قرآن میگه قرآن روشنگر. نه، روشن خودش فروزه یا صفته. پسندگر، کارگارگر، آر میره به نام میچسبه، صفت میسازه. چطور میگیم روشنگر؟ پس واژه نادرسته.
خیلی ممنونیم. این صحبتایی که شما میفرمایید واقعا آدم رو دلگرم میکنه به اینکه کار درست، ممکنه زمان بری باشه ولی لازم هست که حتما فرهنگ سازی بشه و
لازم بایسته است.
بایسته است که حتما فرهنگ سازی بشه و از این فرمایش شما استفاده بشه و ما زبانی داشته باشیم که همه امکانات و شرایط و لوازمش رو هم در اختیار داریم. شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، همچنان ما با موضوع پارسی گفتن و پارسی نوشتن در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های برنامه ما بخش معرفی کتابی هست که توسط سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میگیره. یکی از معرفی‌های کتاب خوب ایشون رو با هم میشنویم.
شهر اصفهان در زمان شاه عباس تولدی دوباره یافت. این شهر پس از آنکه در سال 1006 هجری قمری پایتخت ایران شد، به تدریج چنان زیبایی و عظمتی یافت که مانند آن جز در شهر بغداد که در قرن دوم هجری قمری پایتخت خلافت عباسیان شد دیده نشده بود. شهر اصفهان یکی از نمونه‌های کامل شهرسازی در جهان اسلام است. شهر جدید در کنار شهر قدیم و بر اساس طرح و نقشه شیخ بهایی ساخته شد. میدان نقش جهان با طول بیش از 500 متر مربع ساخته شد و در وسط آن یک میدان وسیع چوگان بازی احداث گردید. این میدان از طرف مغرب به باغ بزرگی که بعداً کاخ 40 ستون در آن ساخته شد و سپس به خیابانی عریض با درختانی زیبا در دو سوی آن به خیابان چهارباغ متصل می‌شد. چهارباغ مناطق مسکونی شهر را به دو بخش تقسیم می‌کرد. بخش منازل اعیان نشین که متعلق به مقامات دربار و اشراف بود و بخش دیگر که قسمت تجاری و مسکونی اصلی شهر را تشکیل می‌داد. خیابان چهارباغ از طریق پل الله وردی خان یا 33 پل از زاینده رود می‌گذشت و به جنوب شهر می‌رسید که محله ارمنی نشین جلفا در آن احداث شده بود. این مجموعه آثار که هنوز هم باقی است، اصفهان را دیدنی‌ترین شهر ایران ساخته است. اون چه شنیدید جملاتی از کتاب ایران در عصر صفویه بود که ششمین کتاب از مجموعه چراهای تاریخ ایران انتشارات قدیانیه. این مجموعه که در 10 جلد منتشر شده، تاریخ ایران رو از عصر باستان تا وقوع انقلاب اسلامی با شیوه سوال و جواب بررسی میکنه که در برنامه امروز جلدهای ششم و نهم اون رو که به ایران در عصر صفویه و ایران در عصر قاجاریه میپردازند به شما معرفی میکنم. جلد ششم چراهای تاریخ ایران با عنوان ایران در عصر صفویه در قالب سوال و جوابهای متعدد دوره صفوی رو از پیدایش تا انقراض بررسی میکنه. نویسنده در فصل اول خواننده رو با سیر تبدیل طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی به یک جنبش مسلحانه سیاسی و به تبع اون آغاز حکومت صفوی آشنا میکنه. فصل دوم کتاب به تأسیس حکومت صفویه توسط شاه اسماعیل اول میپردازه. در این فصل نویسنده به دوران سلطنت شاه طهماسب هم میپردازه و این فصل با دوران سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم به پایان میرسه. نویسنده در فصل سوم کتاب با عنوان شکوفایی و عظمت صفوی به دوران طلایی سلطنت شاه عباس اول میپردازه. تبدیل اصفهان به پایتخت صفویان و ساخته شدن بناهای بی‌نظیری که این شهر رو به نصف جهان تبدیل کرد از بخش‌های مهم این فصله. موضوعات مردم شناسانه ای مثل پوشاک، غذا، قهوه خانه نشینی، شاهنامه خانی، زندگی مردم عادی، صنایع دستی و کاروانسرهای صفوی از جمله مواردی که در این فصل به اونها پرداخته شده. فصل انتهایی کتاب هم به فروپاشی سلسله صفویه میپردازه. این کتاب رو محمد علی علوی کیا نوشته و تصویرگری اون رو امیر نساجی انجام داده. اما نهمین جلد از مجموعه چراهای تاریخ ایران با عنوان ایران در عصر قاجاریه حکومت 135 ساله قاجاریه رو در قالب 4 فصل بررسی می‌کنه. پس در اولین کتاب تاریخ این سلسله را از تأسیس قاجاریه تا دوره محمدشاه بررسی میکنه. فصل دوم به سلطنت این سلسله از محمدشاه تا مظفرالدین شاه میپردازه و فصل سوم کتاب سلطنت قاجاریه را از مظفرالدین شاه تا سقوط سلسله قاجاریه بررسی میکنه. نویسنده در فصل سوم کتاب ابتدا به پیدایی نهضت مشروطه و نیروهای تاثیرگذار در این نهضت میپردازه. به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دوران استبداد صغیر، پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه، وقوع جنگ جهانی اول، نبردهای آزادی خواهانه ضد استعماری و انقراض سلسله قاجاریه از جمله دیگر مسائلی که در این فصل مورد پرسش و پاسخ قرار میگیره. فصل چهارم و پایانی این کتاب هم به بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره قاجاریه میپردازه. مؤلف این کتاب زهرا مروتی و تصویرساز اون فرهاد جمشیدیه. در روز دوم تیر ماه 1285 هجری شمسی، ساختمان مجلس شورای ملی به دست قزاقان مسلح روس با توپخانه هدف حمله قرار گرفت. این حادثه در دومین سال سلطنت محمد علی شاه قاجار و در شرایطی روی داد که مجلس شورای ملی اولین تجربه قانونگذاری خود را پشت سر می‌گذاشت. حادثه به توپ بستن مجلس از خشن‌ترین وقایع حوادث عصر مشروطه بود. محمد علی شاه که نتوانست با رهبران نهضت مشروطه به سازش برسد، عملاً رو در روی مردم، مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. وی در این زمان فرمانداری نظامی تهران را به لیاخوف سردار روسی سپرده بود. با این انتصاب نقاط حساس تهران در تصرف قزاق‌های تحت فرمانروایی افسران روس درآمد که از پیامدهای آن همان واقعه یعنی به توپ بستن مجلس بود. لیاخوف در مقابل وزیر جنگ و هیچ یک از مقامات وقت ایران برای خود مسئولیتی قائل نبود و مستقیما از سن پترزبورگ کسب تکلیف می‌کرد. وی پس از فتح تهران به دست مشروطه خواهان از طرف علی قلی خان سردار اسعد و محمد ولی خان تنکابانی فاتحان مشروطه خواه تهران تحت حمایت یوسف خان امیر مجاهد قرار گرفت تا مورد حمله مشروطه خواهان واقع نشوند. دو روز بعد استعفای خود را تسلیم سپه سالار وزیر جنگ کرد و به سن پترزبورگ رفت. در واقعه به توپ بستن مجلس 300 نفر کشته و 500 نفر زخمی شدند و جمعی از وعاظ، روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس به دستور محمد علی شاه به قتل رسیدند. دو کتاب ایران در عصر صفویه و ایران در عصر قاجاریه رو انتشارات قلیانی در سال 91 منتشر کرده.
سپاسگزاریم از سرکار خانم محمودی برای معرفی کتابی که انجام دادن. ما همچنان همراه شما هستیم و با استاد ضیاءالدین حاجری در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن صحبت خواهیم کرد. اگر مایل باشین با برنامه ما ارتباط برقرار کنید، پیامک رادیو فرهنگ با شماره 30558 میتونه پیام‌های شما رو بگیره. استاد، شما در زمینه ادبیات و زبان فارسی خوب کارهای مختلفی انجام دادین. یکی از این کارها برای پاسداشت زبان فارسی مجله آوین بوده. این مجله آوین چه سرنوشتی داشته، از کی شروع شده و به کجا رسیده و به چه موضوعاتی میپرداخته؟
نخست من یه نکته رو روشن بکنم که ما واژه‌ای به نام ادبیات نداریم.
بله.
واژه‌ای داریم به نام ادب. اگر بیام ریشه‌یابی بکنیم، در میان اون 1500 ریشه ما دو ریشه داریم به نام دب. یه دب فریب دادن و نیرنگه، یه دب یا دی پی نوشتنه. اگر شاهنامه را خوب بررسی کرده باشید، خط یا دبیره که میگم پایش از کجاست، در زمان تحمورس اومده. تحمورس را ببینیم چگونه بنویسیمش. با سیم بنویسیم، با سه پنته یا نقطه بنویسیم. نقطه‌ای که شما در زبان تازی می‌بینید از پنته پارسی رفته در زبان تازی شده نقطه. پس می‌بینیم که این دیدگاه ما باید به شیوه‌ای باشه که زبان مادری ما خیلی چیزها داره. خوب که بررسی بشه، ما گفتیم که هفت هنره بودیم، رسیدیم به هنر هشتم که نوشتن و سخن گفتنشه و هنر نهم پیدا شد برای خوندنش. پارسی خوانی برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. توی واژه‌های ما باید بتونیم خوب اینا رو بخونیم و بررسیش بکنیم و اون گونه که می‌خوایم ازش بهره برداری بکنیم. داشتم چیزی که میگفتم درباره ماهنامه آوین، این آوین ریشش که ما نگاه میکنیم ریشه وعنه وعنه و وین میشه دیدن، آوین میشه ژرف نگری کردن. در روی اون نوشته سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. این سرود و سرواد از فردوسی است. میگه پژوهش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. که من اینو در بیشتر زمانها در بالای جستارها و نوشتارها هم ازش بهره برداری میکنم و مینویسم، چون فردوسی بسیار زیبا در این هزار و چیزی نزدیک به 60,000 بیت، ببینید داشتن درباره واژه ادبیات بخواستم سخن بگم و برگردم به طهمورث. بیت بیتا یعنی دو لختی و دو پاره‌ای، این رفته در زبان تازه شده بیت، هم خانه شده هم ابیات. ریشه دیپ و دیپی که دیوها از آغاز کار کیومرس گیومرتا جی و گی میشه زندگی، مرمیشه مردن، کیومرس همه برگردان کردن زنده میرا. خب من زنده میرا، شما زنده میرا، دیگران زنده میرا، چه واجدای میان من و شما و کیومرس هست؟ کیومرس با سیس پنتهی، اگر منم میرا زنده میرا هستم و هم زنده میرا، پس واژه مر ما یک بار ازش سخن گفتیم، مرگ و میر و مرگ، مردن، امرداد، مرداد همه رو به کار بردیم. در فرهنگ ساختاری در 1500ش من مر دومی پیدا کردم. مر دوم آمار و شمارشه. مر، شمردن، شماردن، شمریدن، همین داره به کار میبریم. پس کیومرس میشه زندگیشو داره، زیستم توشی، میشه پرزیسته. کیومرس یک نام نیست، کیومرس میشه دوران آفرینشه، چند میلیون و چند میلیارد ساله. شاهنامه رو من اینگونه دارم بررسیش میکنم. اگر ویژه کاری من رفته روی شاهنامه، نخواستم بالا آورده دیگران رو به خورده دیگران، نه، باید در یه راه نوعی ما بریم که کیومرس بدونیم میشه زنده پرزندگی. من میرا هستم، اون همه کارها رو برای من فراهم کرده. فرزندش سیامک، سیامک زم و سم و شم میشه سرما. سیامک میشه مرده یا کشته شده بر اثر یا از پیامده سرما. هوشنگ پسرش، هو میشه خوب، شنگه میشه خانه. هوشنگ خانه سازه رو پیش میکشه. چرا؟ برای اینکه با کیومرس باید بیاد خونخواهی پدرش سیامک رو بکنه. دو کار باید انجام بده، یک باید هوشنگ خونه بسازه از تختگاه کیومرس که در کوه، میگن کیومرس گلشا یا گرشاه، گلشا یا گرشا، همینجا رو این دو تا واژه بیستیم، گر و گل. ر در زبان اوستایی است، ل در زبان پهلوی. گرشاه و گلشاه میشه شاه کوه، پس در کوه پایتختشه، تختگاهشه، در اونجا اومده. ما میگیم توس، توس با تای دستدار مینویسیم. چرا این کارو میکنیم؟ گروس، چالوس، پس اوس پسوند جاس در فرهنگ ساختاری ما میبینیم. گر و گل میشه سنگ. گروس در کردستان باید جایی باشه که سنگ داشته باشه. توس، تو یعنی گرما، توس میشه جایگاه گرم. میرسیم به تخماروپا یا تحمورس. زمانی که پسر هوشنگ میاد تحمورس، با دیوا میجنگه، شماری از اینا رو میکشه، بر بزرگشون سوار میشه، دور جهان میگرده. میخواسته اینا رو بکشه، میگه ما رو نکش، ما به تو سی تا هنر بیاموزیم. این سی هنر، سی خط یا زبانه. این سی خط یا زبان شش تاشو در درون شاهنامه شما میبینید، 24 تاشو نمیبینید. و امروزه که ما بررسی میکنیم، میگیم 40 تا زبان بزرگ داریم، یکیش هندو اروپایی آریایی است که از درون زبانه دیگه. اگر خوب بررسی بکنیم 10 تاش پچینه یا ساختگیست، همون 30 تاییست که دیوها به این یاد دادن. استاد صادق کیا میفهمودن که من پی نبردم دیوان مازندران کیان. دیوان مازندران کیان. اگر من این نکته رو برای شما روشن بکنم، بسیار از دشواری ها گشوده میشه و ما از سختی ها بیرون میایم. چند هزار سال پیش گروهی از آریایی ها اومدن، رفتن به بالای کوه در مازندران. اینا پلنگینه میپوشیدن، پوست پلنگ میپوشیدن، در اون بالا بودن. گروه دیگری 1000 سال پس از اون اومدند، خواستن برن بالا اینا رو بگیرن. اونا در بالای کوه ایستاده بودن، تخت سنگ پرتاب میکردن و نمیذاشتن که اینا برن بالا. چون هرچی از دامنه کوه میرفتن بالا، اونا از بالا سنگ مینداختن. یه چیزی اون گروه بالایی ساختن بردن بالا به نام دیوار. این پایینی‌ها به اون گفتن دیوار. امروز ما به همه چی میاندیشیم در واژه دیوار، جز به همین که دیو اینو ساخته باشه. دیو آر یعنی دست ساخت دیو. این دیو کسی بوده که به تهمورث 30 هنر یا 30 خط رو یاد داده. دیو دیپی میشه خط. این دیو ادب، ادبستان، دبستان، دبیرستان، دبیر، دبیره میشه خط، دویزه میشه سند. از همین ریشه که دیو به کیومرث آموخته. یه ریشه دب به این زیبایی دیو، بعد دیوان آماده میکنیم، دیوان حافظ دیوان. این یعنی نوشته و دستخط همین کسی که اینو برای ما فراهم کرده. ببینید یه ریشه برای ما چی کار میکنه. اکنون میبینیم که اگر ما اومدیم هنر 7 که داشتیم به هنر 8 نوشتنش و سخن گفتنش، در پشت بلنگو سخن میگیم، این سخن ما چگونه باید باشه، چگونه باید بخونیمش. اون کارها به ما یاد میده که ما امروزه بتونیم خوندنمونم درست بکنیم. بیشتر این کسایی که برای ما نوا آماده میکنن، ما باید بدونیم نوا، بانگ و نوا، نوا بیچارگی هست، نوا بانگ و آوام هست. از چه ریشه اومده؟ ریشه شو باید پیدا بکنه. بی نوا میشه درمانده. بی نوا جاییست که کسی بانگ و آوا نداره. نوا در موسیقی یا خونیاگری به کار میره، در زور و توان. بی نوا یعنی ندار، بیزور، ناتوان. اینجاست که ریشه ها برای ما همه کارو انجام میده.
و خیلی هم شیرینه، خیلی دونستن اینها به آدم کمک میکنی.
واژه شیرین
استفاده
کنه. واژه شیرین ببینید یعنی چی. این شیرین میاندیشیم که باید شیرین، نه، ساخته شده از شیر، شیر و پسوند این. شیرین یعنی ساخته شده از شیر، نه اینکه شکر توشه.
بله. بسیار خب، انشالله توی بخش بعدی باز دوباره این بحث رو دنبال خواهیم کرد. همراهان عزیز برنامه کتاب فرهنگ، یک بخش رو ما در برنامه‌مون داریم تحت عنوان مصاحبه‌هایی که سرکار خانم زهرا شعبانی با اهالی فرهنگ و ادب و هنر انجام میدن. با هم یکی از این مصاحبه‌ها رو میشنویم.
امروز با آقای رضا کیوان در مورد مطالعه کتاب صحبت کردم. رضا کیوان متولد 1357 از شهر تهران هستند. ایشون کارشناسی خودشون رو در رشته مهندسی برق و کارشناسی ارشدشون رو در رشته MBA مدیریت بازاریابی گذروندند. ایشون مطالعات و تحقیقات تخصصی زیادی در زمینه صنعت حمل و نقل بین المللی کالا داشتند و ترجمه‌های زیادی در زمینه حمل و نقل انجام دادند. آقای کیوان سالها به تدریس دروس تخصصی مدیریت بازاریابی در دانشگاه‌های ایران و همچنین در دانشگاه‌های خارج از کشور پرداختند. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای رضا کیوان انجام دادم که می‌شنویم. کیوان بفرمایید، با توجه به اینکه شما در زمینه کاری خودتون فعالیت‌های زیادی انجام میدین و مشغولیت‌های زیادی دارین، آیا به غیر از رشته تخصصی خودتون در زمینه رشته‌های دیگه هم مطالعه دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون کلاً درگیر کار خودم هستم، بیشتر زمینه کاریم مربوط میشه به حمل و نقل بین‌المللی کالا. تو این زمینه شبانه روز در واقع سعی میکنم که دانش و یادگیریامو تو این زمینه افزایش بدم، چون میخوام که به عنوان یک کارآفرین شرکتی رو که اداره میکنم یک شرکت دانش بنیان باشه و این لازمش بروز کردن دانش مربوط به اون رشته است که مرتباً باید آپدیت بشه و بتونی با دانشی که داری به عنوان یک ابزار مشکلات سر راه رو قدم به قدم برداریم تا به در واقع اون نقطه مطلوب برسیم.
آقای کیوان بفرمایید، با توجه به اینکه هم شما در داخل ایران و هم در خارج از ایران در دانشگاه تدریس کردین، آیا تفاوتی دیدین در نحوه مطالعه دانشجویان یا مردمی که به هر حال مطالعه میکنن و مطالعه رو دوست دارند؟
طبیعتاً روش‌ها روی محیط‌های مختلف متفاوت هست به خاطر جغرافیای متفاوت، فرهنگ متفاوت، آب و هوای متفاوت و در واقع اون سیستمی که حاکم بر اون محیط آموزشی هست. اما هر سیستمی یه سری نقاط قوتی داره، یه سری نقاط ضعفی داره. در کل سیستم‌ها و روش‌ها متفاوت هست توی جاهای مختلف که هر کدومش در واقع یه سری معایب و مزایا داره. مهم‌ترین مسئله توی یک سیستم آموزشی به نظر من اون سیستم حاکم بر اون محیط آموزشی هست که چجوری برنامه‌ریزی میشه و که یه حالت پرکتیکال داشته باشه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، یکی از مسائلی که من فکر میکنم خیلی پررنگ هست این هستش که توی محیط‌های بیشتر خارج از ایران آموزش‌ها حالت در واقع عملی هست و افراد اینها رو توی محیط عملی مورد استفاده قرار میدن توی دنیای واقعی و این خودش جذابیت ایجاد میکنه توی افراد که میبینن تونن با یه دانشی که یاد گرفتن اون رو توی عمل پیاده بکنن و کاملا متفاوت هستن با کسایی که از این ابزار توی عمل استفاده نمیکنن. توی کشور ما هم این مسائل چون یه مقدار تو حالت تئوری هست و زمینه بروز این فن و هنر کمتر دیده میشه، خب افراد یه مقدار شاید کار واسهشون جذابیت کمتری داشته باشه که فکر میکنم که قدم به قدم مسئولین باید به این سمت بدن که این سیستم ها و این روش ها هم اصلاح بشه تا اون جذابیت و مطلوبیت رو واسه اون عناصر داشته باشه.
آیا حتی کتاب های تخصصی هم که شما مطالعه میکنین و در زمینه کاری شماست تأثیری در روند زندگی شما داره یا فقط کتاب های خیلی تخصصیه که تو کار به دردتون میخوره و زمانی که ساعت کاری شما تموم میشه اون دانش و اطلاعات هم خیلی به دردتون نمیخوره، شاید فقط برای فعالیت های کاریتون و در زمینه مالی کمکتون کنه؟
قطعاً شما هیچ کاری رو بدون داشتن دانش اون کار قادر به انجامش نیستین یا حتی قادر به انجام درست اون کار نیستین. دانش ابزار لازم برای انجام بهینه کار هستش که بدون اون شما قادر به پیشبرد اون کار نیستین. تمام شرکت‌های بزرگ دنیا هم الان روی بحث دانش و آموزش مداوم پرسنل خودشون برنامه‌ریزی میکنن. قطعا تاثیرگذار هستش، ولی خب نیازمند این هستش که تو زمینه‌های دیگه هم مطالعه بکنی و انسان دانش‌هایی رو که یاد میگیره تو همه زمینه‌ها میتونه از اون استفاده بکنه و این نیازمند این هستش که خب تو زمینه‌های دیگه هم کسب دانش بکنی.
خیلی ممنونیم از خانم شعبانی برای مصاحبه خوبی که تهیه کردند. ما ادامه میدیم برنامه‌مون رو با استاد ضیاءالدین حاجری در مورد پارسی گفتن و پارسی نوشتن. استاد، داشتیم صحبت میکردیم در مورد همه این شیرینی و زیبایی‌های زبان پارسی و توانمندی‌های اون. یکی از مسائلی که الان ممکنه ما باش مواجه باشیم نوشته‌های نویسندگان هست، چون برنامه ما کتاب فرهنگ و حاصل این کتاب در اختیار مردم قرار میگیره. چه باید بکنن نویسندگان وقتی میخوان بنویسن و به زبان پارسی هم میخوان بنویسن؟
پرسش شما بسیار دشواره، پاسخ دادن من دشوارتر.
بله.
چون اگر بخوام اون چه امروز هست بگیم و بنویسیم، خب بسیار ساده است. همه واژه های گوناگون رو با هم دیگه آمیختیم و از آمیزش اونها یه چیزی ساختیم به نام یه ملغمه‌ای به گفته تازیان برپا کردیم و نامش گذاشتیم پارسی، یعنی سی تا پاره شده. این دیگه پارسی سی پاره است. این سی پاره‌ای که ما ساختیم باید یه جا به جایی توش پیش بیاریم، برگردونیم سی پاره رو بکنیم پارسی. سی پاره باید بشه پارسی. چگونه میتونیم این کار رو بکنیم؟ گفتم که ما دو هنر از پس رویدادهای بسیار ناجور برای خودمون پیش آوردیم. یکیش اینه که پارسی چگونه بخونیم، چگونه بنویسیم، همه اینا رو پیش بینی بکنیم. امروز ما باید اگر نوشتیم و سخنرانی کردیم چگونه بخونیمش. اون خوندنشه که ما رو از همه چی رها میکنه و میدونیم که چی باید بگیم. من برای نمونه، برای اینکه پاسخ شما رو داده باشم، یک نوشته ای هست به نام آی واژه. خود این واژه از ریشه وک قورباغه، از همین ریشه ما داریم. قوک وزق از همین ریشه است، چون وک میکنه. این واژه پایه و مایه کار ماست. ما یه پسندی داریم یاد، یه پسندی داریم لاد، بنیاد و بنلاد. لاد و یاد ببینید چگونه به هم برمیگرده. اگر پسندها و پیشبندها و میانبندها رو خوب بدونیم، با 1500 ریشه اینا رو در هم بزنیم، 226 هزار واژه دست کم تو دست ما. آیا ما میتونیم که سخندان و سخنبر و سخنگوی خوبی نباشیم؟ پس باید بیایم دو هنرمون رو خوب یاد بگیریم. زمانی که این دو هنر رو یاد گرفتیم، برگردیم دوباره هفت هنره بشیم. امروز ما باید نه هنره باشیم. هنر نهمش خوندنشه. من یه بخشی از این آی واژه رو میخونم که در ماهنامه شماره 24 ما بوده و ببینید که چی میگه. واژه باید شسته رفته، پالاییده و دم به دم چون جان شیرین پاسداری شود همچو آب و سرشک. از بن دل ساده و آسان براید، نرم نرمک روان آب و سپس خروشان چون سهمگین تنداب شود. واژه باید در این جهان آکنده از نیرنگ و رنگ، از همه جاودان سرچشمه های بیرنگ، مانند رودک و باش همچو بخرد دلیران پارتی و مادی و پارسی، سخت بخروشد رستموار با گرزگران، راه بربندد بر دیو و دد و دشمن نامردمی افراسیاب ها شود. واژه باید برای بازخواست از نیرنگ این گجستگ نانژاد شقاد، بر بیگناهی رستم رخش اشک ریزد، وان برارد خون ببارد، خاک بر سر بریزد، تا که این موژنگیز رویداد آشکارا از برای مردم ایران شود. واژه باید از برای ناموننگ این جاودان مردم نیکونهاد، همچو سیاووش های پاکزاد دور گردد از تنکامگی، با پیراهنی پارز پشت از برای پیشگیری کردن ژاژخایی های مردمان نابکار، می گذر باید کند از کوه آتش، گر خدا خواهد آن هم گلستان می شود. واژه باید از برای همدردی و آسایش این مردم میهم پرست، همچون نمادین البرز کوه برکشیده ستیق، با چکادی پرز برف سوزان دل گدازان و جوشان درون، دامن پربار و دلسوز خیش بکشاید، مهر فرو ریزد تا آژیده هاک با پای خود در بند فریدون و کاوه ها شود. واژه باید از برای نموداری ارج و نگاهبانی این سرشار فرهنگ کهن، با همه پاکی و بیگناهی لیک با افراشت سر همچون سیاووش ها سر دهد، جان بیفشاند لیک چون پیکان تیر کمانگیر آرش، تا جهان برجاز پیوسته جاودانه شود. این در دو رویه هست که من یه بخشی از اینو برای شما خوندم. ببینید اگر ما اون 1500 ریشه تو دستمون بود با 600 پسند 250 پیشوند، اون زمانی که میتونیم نوشتمونو مانند سرباد بنویسیم. دیگه نیازی نداریم اینکه دنبال چیزی بگردیم. واژه خود به خود میاد. 1500 ریشه تو دست من باشه، کاربری 1500 ریشه به من یاد میده که 236 میلیون واژه رو چگونه به کار ببرم. چرا من باید بیم و باک و ترس و دلهوره داشته باشم؟ واژه به این زیبایی میاد. ریشه رو ما نمیدونیم، برمیگردیم به زبانهای بیگانه، از تازی گرفته ترکی، هر زبان دیگه‌ای، شاید زبان‌های هندو اروپایی خودمونم اونا رو می‌گیریم و از ریشه‌هاش می‌خوایم بربدری کنیم، بگیم پارسی ما ناتوانه. همچین چیز نیست. واژه باید برای شناساندن کیستی هر ایرانی گم کرده خیشتن خیش، تا که از پی نیرنگ افراسیاب‌ها پیش نیاید این موج‌انگیز داستان رستم و سهراب‌ها، دم به دم کوشد آگاه سازد، پخته گرداند درون هر نژاد ایرانی تبار، تا که او راه خیش یابد، خود شتابان در پی کیستی خیشتن جویا و پویا شود. زبان ما ناتوانه. کجا زبان ما ناتوانه؟ زبان به این توانایی است. مگه میشه نداشته باشه؟ بند پایانیشو میخونم. آی واژه، آشکارا میگویم، آن هم با تندرگون آوای رسا، زدی آبیجتی، زبانه برکشیدی از درون سوختم، پیچ پیچان رفتنه دیدم تا صدیق البرز کو، پایگاه جاودان سیمرغ نامدار، لیک با شوری ویژه خود ره گشودی با دلباختگی سو، فراسوی کهکشنهای بیکران سوی خدا. کار خود کردی، هرچی میباید با فروغ خود نمایان ساختی، دردها را با بردباری تیمار و درمان نمودی، با آغزرخش خود سوزاندی آنچنانم، آرام کردی با ریزش باران درونم، پاک پاک چون خاکسترم کردی، نمیدانم چیی، لیک دریافتم با چشم دل، از خدای و هرچی هستی از خدا جدانه.
خیلی خیلی زیباست، هم خانش شما هم اصل نوشتار که واقعا هم...
من شادمان شدم که شما واژه خانشی بکار بردید.
بله، خیلی دشواره در مقابل شما صحبت کردن، چون هر واژه‌ای که به کار برده میشه شما یک ریشه‌ای و یک سابقه ازش پیدا میکنید و به هر حال خیلی از این واژه‌هایی که ما به کار میبریم واژه‌هایی هست که الان در زبانمون جاریه و ممکنه اشتباه هم باشه، ولی اطلاع نداریم که باید اینا اصلاح بشه و امیدواریم که با همین برنامه ها و با کتاب هایی که منتشر میشه بتونیم اینها رو اصلاح کنیم و واژه های درست و سالم رو به کار ببریم. به هر حال این بخش از برنامه‌مون میخوایم به این بپردازیم که کجاها باید روی این درست کردن زبان فارسی، یعنی رایج کردن یا جاری کردن واژگان صحیح زبان فارسی کار کنن. صحبت کردیم در مورد مدرسه ها، در مورد دانشگاه ها، آیا گروه های زبان فارسی باید کار کنن یا همه مردم لازم هست که توی این زمینه کار کنن و بدونن و بشناسن؟ ولی به نظر میرسه که حالا علاوه بر این که همه مردم باید کار کنند، باید یک جایی باشه که اینا رو روشن و مشخص کنه و در اختیار قرار بده. در مورد این صحبت بفرمایید.
ما از سال نزدیک 78-79 پرداختیم به این که درباره زبان مادریمون کار بکنیم. استاد بزرگواری که من داشتم در دانشگاه تهران، من دانشجویشون بودم، یک رخدادی پیش اومد که من ناچارشم پس از 30 سالشون رو ببینم. ایشون درفش زبان پارسی رو به من واگذار کرد که من نمیپذیرفتم و زیر بار نمیرفتم و شادربان استاد جمال رضایی در دانشگاه تهران 1940-43-44 در رشته زبان و ادب پارسی ما با ایشون کار میکردیم. 30 پیش که من با ایشون بودم، یه روزی چیزی پیش اومد که گفت یه روز تو بزرگترین نویسنده این کشور میشی، که من از اون زمان اومدم بیرون و حالا خود اون یه داستانی داره. ایشون درفش زبان پارسی رو در 1300 همون 76-77 به من سپرد و من زیر بار نمی رفتم و چیزهایی گفت که من ناچار شدم این کارو بپذیرم و به دنبالش اومدم و به ایشون گفته دادم که زمانش برسه من اینو به دیگران واگذار بکنم، که گفت برو حالا حالا باید بدویم که داریم میدویم. اون چرا که ما به دنبالش هستیم، یکی این که از راه پایه‌گذاری یک انجمن به نام انجمن پاسداری و پالایش زبان پارسی که از همون زمان من اومدم به دنبالش اینو گرفتم، برای اینکه رسا و درستش بکنیم، پایه و بنه و بنیادش و شالودش رو برپا بکنیم، اومدیم به دنبال همین ماهنامه آوین. آوین و اینه میشه دیدن، آوین میشه ژرف‌نگری کردن، که این واژه ژرف‌نگری رو ما اون چه می‌خواستیم اینو کردیم پایه کارمون و هر چی می‌خواستیم در جاهای بگیم در انجمن آوردیم در درون این ماهنامه و هموندهایی رو گرفتیم که یکی مد جنگی به سطح هزار باشن و در درون اون ماهنامه و در درون خود همین چیز ما هر چی داشتیم آوردیم و گفتگو کردیم و تونستیم به جایی برسونیم که تا چند سال پیش این هموندان بسیار بسیار برای ما خوب کار کردن و آوین و اینه میشه دیدن، آوین میشه ژرف نگری کردن. با ماهنامه آوین این کارها رو کردیم، با انجمن پاسداری اون که میبایستی به سراسر کشور بریم و یکی از پیمانهای ما بر این بود که هیچگاه من خودم نه در جایی پولی گرفتم نه به دنبال این بودم که بخوام چیزی بگیرم، رایگان باید ما در دسترس دیگران میگذاشتیم اینو. و ماهنامه آوینو ما تا شماره 23 و 24 رسوندیم و میخواستیم در سال 88 اینو به برای سالگرد فردوسی بود که کار بکنیم، این آیواژه رو در شماره 24 آوردیم و داستان رودکی رو گفتیم و شوربختانه به جای رسید که دیگه نتونستیم دنبالش بگیریم. حالا اون چی هست و چی بود نارا باشه تا در زمین هاون سخن بگیم، اما پایه و مایه و شالوده کار از همین جایی شد که دیدار من با استاد جمال رضایی بعد از 30 سال شد که ایشون درفش زبان پارسی رو بر دوش من گذاشت و من به ناچار با همه دانش اندکم در پی فرمان ایشون رفتم و تا به امروز اومدم که این کارا رو انجام دادم.
خیلی ممنونیم از شما و امیدواریم که فرصتی باشه و امیدواریم که توانی باشه و همه مردم هم همت کنن و این راه بی ره رو نمونه و به نتیجه خیلی خوبی برسه و ما شاهد باشیم که مردم به زبان پارسی درست صحبت میکنن. و سپاسگزاریم از شما که لطف کردین و در این برنامه حضور پیدا کردین و از مردم خوبمون هم سپاسگزاریم که همراهی کردن برنامه کتاب فرهنگ رو. من با بیتی از فردوسی بزرگ از قول حضرت عالی برنامه رو به پایان میرسونم. پژوهش نمای و بترس از کمین، سخن هرچه باشد به ژرفی ببین. روز و روزگار بر شما خوش.